شما
نوع نگاه به گردش نخبگانی نوع نگاه به تونی پورتاج و آقای و آقای هانزدر که در کنار هم قرار میدهیم جای چند
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
از وقتی دانستم میان مردمی به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیک یا صاحب العصر و الزمان. به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. من مهدی معظمی هستم. امروز 13 خرداد ماه سال 1401 با یک برنامه دیگر از سری برنامه های جمعه با سیاست با افتخار در چیزی هلهوش یک ساعت پیش رو خدمتگزار شما خواهیم بود. موضوع برنامه ما امروز بررسی ریشه ها و پیامدهای بحران جهانی غذا هست که پیرامون اون با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. سامانه پیامکی 3094 رو فراموش نکنید که از طریق اون میتونین در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. اگر نظری دارید، انتقادی دارید و یا هر سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط باشید. اما سوال مردمی این هفته رو هم من براتون میخونم که در برنامه بتونید مشارکت داشته باشید. سوال اول: به نظر شما چرا جهان با کمبود مواد غذایی مواجه شده؟ و سوال دوم: راه حل شما برای غلبه بر بحران غذا در جهان چیست؟ سامانه پیامکی 3094. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونین به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی تهران و برنامه جمعه با سیاست. هم به صورت زنده و مستقیم میتونید این برنامه رو بشنوید، هم به آرشیو این برنامه میتونید دسترسی داشته باشید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. خب ساعت 11:03 هست، کم کم آماده بشیم که وارد موضوع برنامه بشیم: بررسی ریشه ها و پیامدهای بحران جهانی غذا. خب وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده. در بخش اول در خدمت همکارم جناب آقای فرخی عزیز هستیم. آقای فرخی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزمون. بدون معطلی بریم سراغ خبرها. بله، بله، خبرمون بله. مرتبط با همین بحران غذا هستش تو خیلی از کشورهای دنیا که خیلیشون درگیر این موضوع هستن. تو اولین خبرمون بریم به سراغ ترکیه. مرکز آمار ترکیه اعلام کرده که تورم سال گذشته این کشور 36% بوده و قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته در این کشور 44% بیشتر شده و 14% این افزایش فقط در ماه دسامبر سال 2021 اتفاق افتاده. در خبر بعدی خبری داریم از سازمان ملل. سازمان ملل متحد تخمین زده که در حال حاضر 282 میلیون نفر در آفریقا دچار سوء تغذیه هستند، که اینم عدد بسیار قابل توجهیه. اما بریم سراغ آمریکای جنوبی. در برزیل قیمت سالانه 10% افزایش یافته و قیمت سوخت هم 50% بیشتر شده طبق آخرین آمارهایی که وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرده. و همچنین مرکز آمار و جغرافیای برزیل گفته که قیمت مواد خوراکی در سال گذشته در این کشور 14% افزایش داشته.
درسته.
بریم به سراغ سریلانکا. بر اساس گزارش‌های رسمی قیمت مواد خوراکی در سریلانکا اکنون 20% گران‌تر از سال گذشته است. دولت این کشور داره تقلا می‌کنه تا هزینه واردات محصولات اولیه رو تأمین کنه و در این زمینه به مشکلات زیادی هم برخورد کرده.
درسته.
و بریم بازم به سراغ آمار بانک جهانی. جدیدترین آمار بانک جهانی از رشد 100% 22 قلم مواد غذایی در سال 2021 خبر میده و این هم آمار بسیار شگفت انگیزیه. بله، فاو بر اساس آمار فاو قیمت مواد غذایی در بازار جهانی طی این سال با رشد متوسط 31% نسبت به سال قبل مواجه بوده که این نشون میده در کل ما یک تورم سراسری در خیلی از کشورهای جهان داریم. فاو یک مسئله دیگر هم اشاره کرده، سازمان جهانی خواربار یا همون فاو، خشکسالی در برخی مناطق جهان رو یکی از دلایل رشد قیمت مواد غذایی در جهان ذکر کرده و در همین باره یکی از کارشناسان فاو به نام توتووا گفته که انتظار میره قیمت غذا در دنیا تا چند فصل آینده همچنان در سطح بالایی باقی بمونه.
یعنی فعلا داریم این افزایش؟
بله، فعلا این افزایش قیمت رو داریم، به ویژه بعد از حالا تحولات اخیر و جنگی که اتفاق افتاد، خب اینم خیلی مؤثر بوده. بعد آمار بانک‌های جهانی نشون میده که گندم به عنوان ماده غذایی اصلی در جهان با رشد قیمت 58% در سال 2021 مواجه شده و این مسئله همچنان هم ادامه داره، یعنی تا دو سال 2022 و 2023 این رشد قیمت رو در گندم خواهیم داشت احتمالاً. و بازم حالا خبرهای دیگه هست، مثلا در بحث خود آمریکا با بالاترین نرخ تورم طی 40 سال گذشته مواجه شده و انتظار میره که در کوتاه مدت همچنان با قیمت بالای نان، گوشت و شیر مواجه باشه و از این جهت قدرت خرید شهروندانشون هم کاهش پیدا کرده.
شیر خشک آمریکا که اصلا دو تا شرکت بزرگ داشتن تعطیل شد اصلا. بله. خیلی باز قیمتش
خیلی آره به بحران خوردن خیلی. بله. از والدین در این زمینه. و در استرالیا هم برای مقابله با تورم برای نخستین بار طی 11 سال گذشته سیاست‌های پولی خودش رو تغییر داده. این کشور هم به هر حال برای بعد از مدت‌ها داره با این بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنه. و تورم مواد غذایی در فرانسه هم در ماه آوریل به 3.8% رسیده و این در حالیه که در سال گذشته تورم مواد غذایی در این کشور منفی بوده، یعنی 3% بیش از 3% رشد داشته امسال. و در انگلستان نیز بانک مرکزی این کشور نرخ تورم رو 5.4% پیش بینی کرده و بالاتر از پیش بینی ها این اتفاق رقم خورده و به 5.5% رسیده. بر اساس نهاد ملی، بر اساس آماری که نهاد ملی انگلستان اعلام کرده، این تورم که در افزایش 3 مؤلفه غذایی بوده و 3 مؤلفه دیگه مثل غذا، سوخت و انرژی تاثیرگذار بوده و باعث افزایش قیمت تو این 3 حوزه شده. و به هر حال مثلا همینا نشون میده که ما در سراسر کشورهای دنیا یه تورمی داریم، یه بحران غذایی داریم. بله، و این بحران تا 2-3 سال آینده هم همچنان ادامه داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فرخ، ان شاء الله با بخش فضای مجازی هم در خدمتتون
هستیم.
سلامت بشید. یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب وقت شما به خیر باشه. خدمت شما بگم که به هر حال در محافل اقتصادی جهان این روزها بحث کمبود و گرانی مواد غذایی یکی از بحث‌های روز هست که مورد بررسی قرار میگیره. به هر حال با بالا رفتن نرخ تورم و گران شدن قیمت مواد غذایی زنگ خطر جدی برای اقتصاد ملی و بین‌المللی به صدا در اومده. کمبود گندم یکی از اون مسائلی هست که حالا تو خبرها هم دیدیم که شاید خیلی از قسمت‌های جهان، خیلی از کشورها رو با خودش درگیر کرده. اما پیرامون همین مسئله، یعنی بررسی ریشه‌ها و پیامدهای بحران جهانی غذا، قرار هست با جناب آقای مهندس مهدی امیریوسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تماس تلفنی داشته باشیم. آقای مهندس امیر یوسفی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم و خدا قوت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز.
آقای مهندس، ما همونطور که حالا فکر کنم در جریان قرار گرفتید، یه چند دقیقه فکر کنم پشت خط تلفنی ما بودید، به هر حال آمار بانک جهانی قیمت گندم رو اعلام کرده در بازار جهانی تا 25% افزایش داشته و عللش رو هم این خشکسالی ها در واقع خشکسالی اخیر، سالهای اخیر و حتی گفتن در آینده هم احتمالاً تا سال 2023 اینجوری که تو خبرها بود، این افزایش در واقع نرخ رو خواهیم داشت. و همینطور یه آمار دیگه هم بانک جهانی داده و گفته 14 ماده غذایی هم در حدود 13% گرانتر شدن و آثار تورمی 2.5% هم به اقتصاد دنیا تحمیل کرده. حالا من سوالی که از شما دارم این هست که بفرمایید علت کمبود گندم در جهان چی میتونه باشه و بحران جهانی غذا چقدر متاثر از کمبود گندم در جهان هست؟
خدمتتون عرض کنم که خب ما با توجه به شرایطی که خب افزایش جمعیت رو در دنیا داشتیم و مسئله بعدی هم که به حال اتفاق افتاده اینه که خب بحث خشکسالی.
آقای مهندس عذرخواهی می‌کنم، یه مقدار اگر امکان داره بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم که بحث کمبود منابع آب و خشکسالی‌هایی که بر در دنیا اتفاق افتاده و افزایش خود جمعیت، اینا خود به خود یکی از عواملی هستش که ما خب وقتی که ما مقدار مصرف سرانه برها تو دنیا افزایش پیدا می‌کنه و مقدار خدمتش من تولید با توجه به اون افزایش جمعیت اتفاق نمیفته، خود به خود خب تاثیرگذار است. من خب یک بحرانی هم به نام حال بحران روسیه و اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین خب دامن زد به این مسئله و باعث شد که ما با توجه به شرایط بحرانی رو در کل دنیا کمبود گندم احساس بشه. خب به خود همه ما میدونیم که روسیه و اوکراین دو تا کشوری هستن که حداقل نزدیک به 30% تامین کننده کشورهای نیازمند گندم در حال مثلا در کشورهای اروپایی هستن و اینها خب میتونه خب اثرات خیلی زیادی داشته باشه برای افزایش قیمت گندم و خدمت عرض کنم که و کمبودش کردن کاملا در دنیا احساس شد.
درسته. آقای مهندس در تونس و اندونزی طبق اخباری که داشتیم وضعیت گندم خب گفتن بسیار نگران کننده است و آلمان هم گفته شده خب بازار در واقع همین گندم برای افزایش 30% قیمت آرد خودشون رو دارن آماده میکنن. چقدر از این افزایش ها الان به هر حال یک کشور اروپایی و یک کشور آسیایی و کشور افریقایی رو الان من خدمتون گفتم، این چقدر تأثیر جنگ اوکراین میتونه باشه تو این قضیه؟ چقدر بحث خشکسالی میتونه تو این قضیه گندم نقش داشته باشه؟
خب ما الان نمونهش رو خدمت عرض کنم. خب این مثلا این کشور خودم الان میخوام مثال بزنم، حالا بعد وارد کشورهای دیگه هم حالا میتونه بشه برای مباحث. شما این کشور خود ما ایران امسال ما نزدیک بین حالا بین 8 تا 9 میلیون تن تقریبا تولید گندم داخلی خودمون هست که با توجه به نیاز داخلی خود کشور تقریبا میزان وارداتش هم بین 6 تا 7 میلیون تن مثلا واردات شو مثلا خدمت نظر بوده که دولت هم به هر حال تدارکات شد دید و این خودش و یه مسئله دیگه هم که به هر حال میتونه اثرگذار باشه. خب ما هر سال که میگذره از گندم، حالا شما ببینید مثلا بحث فقط نان نیست، خب شما ببینید از گندم به هر حال خیلی مشتقات خیلی زیادی ازش استفاده میشه، حالا بحث ماکارونی هست، حالا
تو صنایع غذایی بله استفاده زیاد،
تمام صنایع غذایی وابسته به اینجاست و این مسئله خب باعث میشه که نیاز روز به روز به هر حال گندم افزایش پیدا بکنه در دنیا. غلات به هر حال میتونه اثرگذار باشه و شما الان ببینید که در کشورهای اروپایی با توجه به اینکه خب خود کشور آلمان هم به هر حال یکی از صادر کنندگان گندم بودن، به هر حال کشورهایی هستن که به هر حال همیشه بخشی از کشور خود ما هم بخشی از گندم خودش از کشور اروپایی از طرف زمین کشورها تامین کرده، ولی الان میبینیم که اونها هم دچار بحران شدن به خاطر اینکه نتونستن کشورهای اطراف خودشون تامین بکنن و نیاز داخلی خودشون رو هم دچار بحران بکنن. من فکر میکنم که اگر ما خودمون برای برنامه کاری که داریم، حالا سازمان فاو هم به هر حال یک سری آمار و ارقامی رو اومده ارائه کرده برای تامین گندم دنیا که در خود اونها هم همه احساس نگرانی کردن از اینکه چرا ما با توجه به شرایطی که الان پیش اومده، چرا مثلا به فرض مثال چه در بحث گندم هست چه در بحث دانه های روغنی هست، شما ببینید دانه های روغنی هم همین مشکل رو دارن، الان بحث شکر هست، در حال اینا شما اینا همه مسئولیت هستش که در حال یه جورایی با کمبود داریم مواجه میشیم در دنیا و قیمتاش هم روند افزایشی چشمگیری داشتن. خب من فکر میکنم که باید با این وضعیت که به حال در با توجه به اینکه حالا برداشتن ارز ترجیحی به حال تو کشور ما اتفاق افتاد در مصرف سرانه گندم ما خب به حال بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به نظرم این حرکت بسیار خوبی بود. به حال دولت این حرکت رو باید خیلی سریعتر به حال میومد انجام میداد حالا که به حال کنترل بکنه. ما درسته که مثلا به فرض بابت ارزهای نفتی در رابطه با وارداتمون خیلی دقت نمی کردیم برای اینکه بخوام محصول رو وارد کشور بخوام بکنیم و چطوری مصرفش کنیم. بخش خیلی زیادی از همین گندم به هر حال تبدیل به نان میشد و میشد خوراک دام و طیور و نان خشک و امثال هم که تو ضایعات بود پیدا میکرد. ما یکچنان چه بخوایم مدیریت درست انجام بدیم خب میتونیم بخش خیلی زیادی از نیاز داخل کشور خودمون رو از داخل خود کشور تامین بکنیم. با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی ما اینجا بوده که در سالهای اخیر ما واقعا به بخش کشاورزی توجه خوب نداشتیم. یعنی میخوام بگم خدمتتون عرض کنم که اصلا توجه نداشتیم. اگر چنانچه توجه میکردیم من همین در صحبت‌های قبلی هم گفته بودم چرا باید محصولی رو که در سالهای گذشته کشاورز ما تولید میکرده بابت تولیدات خودش به دولت یارانه بدهد.
خب مگه آقای مهندس قبلا اصلا خرید تضمینی میکرد دولت؟ من یادمه
خرید تضمینی میکرد و قیمتشون شما بین قیمت‌های با قیمت‌های جهانی ما همیشه فاصله‌مون خیلی زیاد بود.
بله خیلی زیاد.
خرید تضمین میگم که محصول کشاورز شما بین گندم در سال گذشته مگه قیمت مثلا ارز از سال گذشته قیمت‌های جهانی شما بین در سال گذشته قیمت گندم 5500 5000 تومان بوده. شما بین 5000 تومان قیمت گندم مثلا سال گذشته با 11500 تومان الان اختلاف قیمت چقدره؟ 6500 تومان اختلاف داره.
بله.
خب این در صورتی که خرید تضمینی دولت تو شورای اقتصاد در سال گذشته 4000 تومان بود. ما در همون سال
یعنی از اون سال قبل هم کمتر بوده.
بله 4000 تومان. بعد از اینکه دو ماه اعتراض کردیم، بخش کشاورزی اعتراض کرد، 4000 تومان تبدیل به 5000 تومان کرد. ما گفتیم که به هر حال شما ببینید آیا کشاورز ما اینقدر وضعش خوب شده که محصول تولید بکنه و بعد تولیدات محصول خودش به دولت یارانه بده. خب واقعا این فاجعه بود تو بخش کشاورز. ما واقعا میتونیم در توان در داخل کشور وجود داره. چرا ما باید یک کشاورز ما که میتونه از یه مزرعه که داره روش کار میکنه به جای اینکه مثلا بخواد 3 تن بگیره چرا نتونه مثلا روش سرمایه‌گذاری کنه 3 تن تبدیل به 6 تنش کنه؟ یعنی این دو برابرش کنه.
خب انگیزه نداره آقای مهندس.
همون احسن این ما باید این انگیزه درش ایجاد کنیم که آقا کشاورز شما برو روی مزرعه کار کن، هزینه کن، دولت داره قیمت واقعی ازت خرید میکنه. فکر نکن که داریم این مزرعه اگه داری هزینه میکنی این محصول شما یعنی توانش هم باید داشته باشه. این انگیزه رو وقتی درش ایجاد میشه که بتونه قیمتا رو انوی واقعیت ها باشه. الان شما 11500 تومان با 6000 با 5000 تومان 6500 تومان فاصله داره. چقدر کشاورزان اگه به موقع همین قیمت ها هم اعلام میشد خیلی اثراتش بیشتر بود. شاید ما اصلا نیازی به واردات نداشتیم. من میگم یعنی ما در بخش کشاورزی خودمون اونقدر امکانات و شرایط رو داریم دسته که ما حمایت کنیم بخش کشاورزی.
خب این به ازای هر کیلو بخواد وارد بکنه دولت چقدر براش تموم میشه؟
شما این الان دولت حالا مثلا به فرض شما این قیمت‌های جهانی حدوداً بین حالا جای مختلف با توجه به درصد پروتئین و گلوتونی که به هر حال دارن گندم‌ها در دنیا حدوداً بین 350 تا 400 دلار الان که بالای 400 دلار رفته مثلا به دلار اینجا میگن 450 دلار الان در بعد
400 دلار الان ما چقدر حساب کنیم با کدوم دلار حساب
شما اگه برنامه 30000 تومان مثلا به فرض مثلا حساب کنید دلار رو به هر حال ما پای مثلا در نظر بخوام بگیریم حداقل بازم میشه خدمت شما عرض کنم بالای 12000 تومان. خب بعد هزینه هم داره، هزینه به هر حال جابجایی داره، به هر حال اینا همش مسائلی هست که
یعنی واردات گندم به صرفه نیست. شما این رو میخواییم بگین الان
اصلا من میگم اگر ما بتونیم تولید داخل خودمون حمایت بکنیم اصلا نیازی به واردات نداریم. اگر تولید داخلی خودمون حمایت ما با قیمت های واقعی از کشاورز ما خرید میکنیم. من میگم محصولات در داخل کشور مزارعه ما که الان سطح زیر کشش هم برحال سطح خیلی وسیع از برحال مزارعه ما زیر کشش گندم هست. اگر ما چنانچه روی بذرها با توجه به شرایط اقلیمی که استان ها دارن نوع بذری که داره کش میشه در اون و خدمت رو عرض کنم که در مبنای اینکه به هر حال بتوانیم روش سرمایه‌گذاری درست انجام جوری گیری کنیم از ضایعاتمون مثلا شما این زمان برداشت گندم ما هر تو صنعت برداشت گندم خودمون تو کمباینایی که میخواد برداشت گندم رو داشته باشن نمیدیم روش هزینه کنیم که به هر حال بخشی از همین زمان برداشت یا حمل و نقلش از خود مزرعه تا هم انبارهای سیلو اگر ما رو حمل و نقلش مثلا بتونیم ماشینالات مناسبی رو استفاده بکنیم برای اینکه محصول بخواد از مزرعه به خدمت شما اصلا کارخونه جاد یا انبارها و سیلوها هم بشه و برخواد جلوگیری میشه از
رایان. خب آقای مهندس، اصلا ما با توجه به همین مقتضیاتی که الان داریم، یعنی کشاورز ما بعضا خیلی سنتی کار میکنه، یعنی همین کمباینه که شما اشاره کردی، خب ما دیدیم هممون دیگه، به هر حال خیلی بعضا سنتی کار میکنه، با همین مقتضیاتی داریم میتونیم بازار داخل رو تامین بکنیم با توجه به خشکسالی ها و مشکلاتی که هست؟
ما اگر چنانچه اینها رو بخوام مدیریت بکنیم و خدمت شما عرض کنم که بخش خیلی زیادی از این گندم داخلی خودمون هم که به هر حال تبدیل به آرد میشد و آرد ما میرفت تو بحث اینکه تو غذای مردم میخواد غذا غذایی مردم خارج میشد، میرفت داخل خوراک دام و طیور میشد، خوراک دام میشد در اصل.
بله.
خدمت شما عرض کنم که ما واقعا اگر بخوام اینو روشن همین که این غیر واقعی بودن قیمت گندم در سال گذشته باعث شد که بخش خیلی زیادی از این گندم ها بره به خوراک دام و طیور بشه. خب به هر حال این خودش یه فاجعه است که ما چرا چیزی رو در داخل کشور میتوانیم تولید کنیم،
یعنی تبدیل به کنجاله بشه در
مملکت رو خارج کنیم.
بله.
خب از مملکت رو خارج کنیم برای اینکه به چیزی در تمام دستمالش از داخل کشور داریم سم کشاورز خودمون حمایت کنیم. من به نظر من فکر می‌کنم که این دولت با توجه به عزمی که داره در رابطه با حمایت از تولید داخل میتونه کمک خیلی زیادی بکنه برای اینکه ما واقعا کشور ما کشور توانمندی است و بخش کشاورزی ما مخصوصا تو بخش غلات میتونه، حالا ما در رابطه با روغن نمیتونیم بگیم ما میتونیم خودکفا بشیم، نه، خب شرایط روغن ما خب به هر حال میدونیم که ما حداقل بالغ بر مثلا 85%
ما به غیر از کلزا دانه روغنی کشت میشه تو کشورمون.
الان فصل برداشت مثلا کلزا انجام شده، الان برداشت داره در همه استان‌ها در حال شروع شده و داره انجام میشه، ولی ما تو دانه های روغنی هم به هر حال باید بریم روی بذرهایی که
میگم داریم. آقای مهندس به غیر از کلزا ما چیز دانه روغنی دیگه داریم؟
دانه روغنی سویا هست، کلزا هست.
نه تو ایران کشت بشه توی در کشورمون کشت بشه داریم؟ بله
الان غیر از بعد کلزا خود سویا، سویام دانه سویام خودش به هر حال گاز چیه ازش ما پیش کنیم، خود پنبه خب بخش خیلی زیادی از همین پنبه برای به حساب خدمت شما عرض کنم برای روغن اینا خب به هر حال یافتاب گردان به هر حال اینا همه چیزایی هست که ما داریم از این روغن گرفته کنجد اینا خب به هر حال اینا چیزایی هست که از روغن گرفته میشه.
خب چه سازوکاری باید چیده بشه که به هر حال اون کشاورز هم ضرر نکنه؟ الان همین مزارع پنبه که شما میفرمایید خیلی از قسمت‌های کشور اون مزارع پنبه اصلا تغییر کاربری پیدا کردن.
بله خب علت چه همین بود که ما نمیدیم بخش به هر حال خدمت شما عرض کنم که کشاورزانی که در این عرصه داشتن فعالیت شما میام نمونه شما خدمت عرض کنم استانی که استان گلستان که به عنوان سرزمین طلای سفید در حال معروف بود، یک زمانی در همین استان نزدیک به 200,000 هکتار سطح زیر کشت پنبه بوده. خب ببینید مثلا به فرض مثال ما نیومدیم پنبه یکی از محاسنش هم این بود که به هر حال آب کمتری مصرف میکنه.
بله.
بعد زمین رو خاک زمین رو به هر حال مرطوب نگه میداره. اینا خب به هر حال چیزایی هستش که ما بحث خاک برای نابودی خودمون نکنیم. خود خاک خودش بسیار برای ما اهمیت هست. ما بتونیم خاک خودمون رو سالم نگه داریم برای اینکه بتونیم از خاک به هر حال بهره برداری بکنیم، از آب و منابع آبی خودمون رو حفاظت بکنیم. اینا همش لازمش چیه؟ لازمش اینه که به هر حال ما توی کشت محصولاتی که داریم انجام میدیم خدمت رو عرض کنم دقت لازم رو انجام بدیم، نوع بذرهایی که داریم کشت میکنیم، سمومی که داریم استفاده میکنیم، برداشتی که به هر حال نکنید کاش داشت برداشت، هر سه مرحله شو باید ما اگه مدیریت درست انجام بدیم میتونیم از ظرفیت های داخل کشور استفاده لازم رو بکنیم و حمایت بکنیم بخش کشاورزی خودمون رو. ما همیشه هم به هر حال گفتیم و معترض بودیم به این مسئله که چرا باید ما در آنچه که داریم داشته های خودمون رو چرا نتونستیم به هر حال از داشته های خودمون استفاده بکنیم، همش چش داشته باشیم از بیرون تامین کنیم آنچه که در داخل خود کشور تامین کنیم.
بله. آقای مهندس امیر یوسف شما پشت خط لطفاً باشید. من جناب آقای مهندس علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران رو هم پشت خط تلفنی ما هستن دعوت میکنم به بحث.
دارم خدمت جناب آقای علی قلی ایمانی برحال.
زنده باشید. آقای مهندس علی قلی ایمانی من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، خوش آمدید به جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام دارم خدمت حضرت علی مجری محترم، عوامل محترم برنامه، شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای مهندس ایمانی، ما الان صحبت میکردیم با آقای مهندس امیر یوسفی، ایشون اعتقاد دارن که به هر حال ما پتانسیل و ظرفیت کاشت گندم رو، حالا به صورت مشخص راجع به گندم داریم صحبت میکنیم، داریم در کشورمون، به شرط اینکه اون مزرعه دار، اون کشاورز حمایت بشود و اون محصول رو مطابق با قیمت روز بتواند عرضه بکند و اون محصول هدر نره و دولت واردات رو از اون طرف کم بکنه. نظر شما چی هست؟ وضعیت گندمکاران در کشورمون امروز چطور هست؟
بله، از شاید خدمت شما که ببینید ما در کشور به هر حال ثابت شده که این قابلیت و پتانسیل وجود داره که نیاز مردم رو حتی بیشتر از نیاز مردم ما در داخل کشور بدون اینکه فشار زیادی بر منابع آبی و خاکی کشور بیاد تامین بکنیم. ما در سال 95 14 میلیون و 500 هزار تن گندم تولید کردیم، مصرفی ما 11.5 میلیون تن، که البته ما اعتقاد ما بر این است که یه بخشی از این ضایعات هست، یعنی از زمانی که گندم میره تو مزرعه تا زمانی که میاد سر سفره مردم تقریبا بین 30-35% ضایعات داریم، که اگر ما این ضایعات رو کم بکنیم مصرف ما میشه 9.5 میلیون تن و ما به راحتی میتونیم این عدد رو در داخل کشور تامین بکنیم.
خب ضایعات رو چطور باید کم کرد؟
بله،
ضایعات رو کم کرد؟
ضایعات ببینید، ما تو بحث مکانیزاسیون در بخش کشاورزی هست. یک، آموزش کشاورزی. ببینید وقتی که من کمباینی در اختیار دارم که 10% گندم ما رو در میریزه ریزش داره، استاندارد جهانی 2% هست، یعنی 8% مازاد بر استاندارد جهانی داره میریزه. وقتی یک کشاورزی 4 تن در هکتار گندم میگیره، 4-320 کیلو گندم، یعنی آب مصرف شده، خاک استفاده شده، منابع استفاده شده، نیروی انسانی استفاده شده، زمان استفاده شده، ما اینو به راحتی میریزیم دور. این یک موضوع. موضوع بعد تو حمل و نقل هست، ریزش هایی که تو حمل و نقل و جابجایی گندم اتفاق میفته. موضوع بعدی تو بحث تبدیل و فراوری گندم به آرد و نان هست، ضایعاتی که ما در بخش نان داریم. شما شاهد هستید هر میزان نانی که شما تهیه میکنید یه بخشی از اون رو شما به عنوان ضایعات خیلی وظیفه‌ای میگن، به عنوان نان خشکی دارید چیکار میکنید، تحویل بعضی ها داری میدید.
بله.
خب ما اگر بخوایم مکانیزاسیون ما رو درست بکنیم، آموزش بهره برداران ما در سرلوحه کارمون قرار بگیره. بالاخره کشاورزان ما بهره بردارانی هستن که نیاز به آموزش روز دارن.
غالبا سنتی هستن دیگه. یعنی خیلی مکانیزه نیست.
بله.
میگم خیلی مکانیزه نیستن.
بله. این پیوسته در حال تغییر است در دنیا. روز به روز تغییر میکنه. ما باید کشاورزانمون رو هم به علم روز مجهز بکنیم و هم به تجهیزات و تکنولوژی روز مجهز بکنیم اگر میخوایم بهره‌وری رو افزایش بدیم. ببینید ما سطح ما در کشور محدوده، یعنی الان خود 30 ساله که ما داریم میگیم 6 میلیون هکتار گندم داریم میکنیم، 2 میلیون هکتارش آبی است، 4 میلیون هکتارش دیم است. منابع آبی ما هم محدود است، مون تا جمعیت ما رو به افزایش و تقاضا برای غذا روز به روز داره بیشتر میشه. این رو از کجا باید ما بیام جبران بکنیم و تامین بکنیم؟ آیا بریم واردات انجام بدیم؟ ما اعتقاد ما بر این است که نه، ما بیایم بهره‌وری رو با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیام چیکار بکنیم؟ به اصطلاح تامین بکنیم، افزایش بدیم که بتونیم با همین منابع در اختیار بهره‌وری بیشتری داشته باشیم، تولید بیشتری داشته باشیم و نیاز کشور رو در داخل کشور تامین بکنیم.
خب آقای مهندس ایمانی، ما چند وقت پیش یادم جشن تولید خودکفایی در گندم و فلان و اینها رو برگزار کردیم. چی شد پس؟ الان چرا داریم انقدر وارد میکنیم؟
بله، عرض شد خدمت شما که ما هر زمانی که چتر حمایتی ما رو روی سر کشاورز ما پهن کردیم، هم از نظر قیمتی که حالا یوسفی هم نظرش بر این است که با قیمت واقعا متعادل و متعارف باشه که توجیه اقتصادی برای کشاورز داشته باشه، یک طرف قضیه، تأمین به موقع نهادها و به اندازه نهادها یک طرف قضیه. ببینید ما در دولت 11 بود که وقتی وزیر جهاد کشاورزی با تیم دولت خدمت مقام معظم رهبری رسیدن، تأکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی در گندم بود. ما در 92 7 میلیون تن گندم وارد کشور میکردیم، واردات داشتیم. در سال 95 علاوه بر این که 7 میلیون تن واردات رو نداشتیم، نیاز کشور رو در داخل تامین کردیم. حتی من یادم هست که 300 هزار تن گندم هم ما صادر کردیم. اما وقتی که ما اومدیم چتر حمایتی رو از سر کشاورز برداشتیم، یعنی روی قیمت گذاری محصولات مته رو خشخاش گذاشتیم و
این موضوع از اون بر نهادهای بخش کشاورزی رو قیمتش رو سرسام‌آور بردیم بالا، دیگه از توان کشاورز، چون میدونید که همتون حضرت علی هم فرمودی کشاورزی ما سنتی و معیشتیه، هنوز کشاورزی صنعتی پیشرفته ما نداریم که توان کشاورز باشه که به اصطلاح سپرده و پسنداز و اندوخته داشته باشه که در این مواقع به دادش برسه.
بله.
لذا این چتر حمایتی وقتی برداشته شد، ما مجددا در سال گذشته